سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که بازداشت افراد از سوی طالبان عمیقا نگران کننده بوده و بر خلاف مکلفیت های جهانی حقوق بشری افغانستان است. یونما امروز در صفحه ایکس نوشته که طالبان جولیا پارسی و ندا پروانی از فعالان حقوق زن، موتی اولا ویسا رئیس انجمن راه قلم، مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل و رسول پارسی استاد پانتون را بازداشت کردند و باید به بازداشت های بگفتش خودسرانه پایان دهند. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیز نگفتند. شماری از زنان معترض افغان مقیم اسلام آباد پاکستان نیز به خاطر بازداشت های اخیر از سوی طالبان امروز اعتراض کردند. در ویدیوهایی که مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان بر رادیو آزادی فرستاده، معترضان خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان شدند. آنسو ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز در شبکه ایکس بر رهایی فوری افراد بازداشت شده تاکید کرد و از طالبان خواست که سلامت آنها را تضمین کنند. انتظار می رود که پیکر شاهزاده میرویس ظاهر، پسر محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان، فردا در کابل به خاک سپرده شود. مصطفی ظاهر، برادر شاهزاده میرویس، شام امروز در فیسبوکش نوشت که قرار است مراسم به خاک سپاری ساعت 10 پیش از چاشت فردا در تپه مرنجان انجام شود. همزمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با ابراز تأسف در پیام‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که مرگ شاهزاده میرویس ضایعه بزرگ است. بر اساس گزارش‌ها، او که 66 سال عمر داشت و مدت طولانی در کابل زندگی می‌کرد، در چند اداره دولتی افغانستان هم کار کرده بود. و وزارت خارجه آذربایجان امروز گفت که باکو از اداره‌های سازمان ملل متحد برای نظارت از وضعیت در منطقه ناگورنو قره‌باغ دعوت کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این پس از آن است که باکو کنترل کامل این منطقه مورد مناقشه جدایی طلب را در دست گرفت. این در حال است که سومین نشست نمایندگان جمعیت ارمنی نژاد ناگورنو قره‌باغ و مقامات آذربایجان امروز برگزار شد. موضوعات کمک‌های بشر دوستانه و ادغام ارمنی نژادها با جامعه آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. آنها در 19 سپتامبر در یولاخ، شهر غربی آذربایجان، نیز دیدار کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما پیش از آن از پاکستان آغاز میکنیم. شمار جان باختگان انفجار امروز در مراسم میلاد نبی در ایالت بلوچستان آن کشور به بیش از 50 تن رسید. رشید محمدزه، یکی از مسئولان صحی در منطقه مستونگ، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که در این انفجار 52 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این جان محمد اچکزای، وزیر اطلاعات بلوچستان، به رادیو مشال گفته بود که در این انفجار دست کم 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مستونگ از شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان 60 کیلومتر فاصله دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان گفته که در این انفجار دست نداشته. مسئولیت رویداد را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته. در یک تحول مربوط در انفجار پیش از نماز جمعه در مسجد مأموریت پلیس در ساحه دوآبه منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، امروز 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاراز مسئول پلیس دوآبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که سقف مسجد فرو ریخته و تلاش برای نجات افراد گیر مانده در زیر آوار ادامه دارد. او افزوده بیم آن می رود که شمار کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون مسئولیت این رویداد را نیز کسی یا گروه نپذیرفته.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرده که تمامی فعالیت‌هایش در هند را از آخر ماه روان میلادی متوقف می‌کند. یک منبع در این سفارت یک کپی از نامه ارسالی سفارت به وزارت خارجه هند مبنی بر بستن سفارت را با رادیو آزادی در میان گذاشته و این موضوع را تایید کرده. بیشتر در این گزارش.
سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرده که به علت شرایط بی سابقه ناگزیر است تا تمامی فعالیت‌هایش در هند را سر از آخر ماه سپتامبر سال روان میلادی متوقف کند. یک منبع از داخل سفارت افغانستان در هند که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، با فرستادن یک نسخه از نامه ارسالی این سفارت به وزارت خارجه هند مبنی بر توقف فعالیت این سفارت، این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرد. در این نامه که تاریخ 25 ماه روان میلادی از سوی سفارت افغانستان به وزارت خارجه هند فرستاده شده، آمده است که این تصمیم را به دلیل عدم حمایت و توجه دیپلماتیک دولت هند گرفته است. در این نامه همچنان آمده که وزارت خارجه هند طی 6 ماه گذشته چندین درخواست این سفارت برای کمک را رد کرده و همچنان برای حدود 3000 دانشجوی افغان که می‌خواستند بعد از سال 2021 به هند سفر کنند درخواست ویزا کرده، اما هیچ حمایت در زمینه صورت نگرفته است. این در حال است که این نامه از سوی فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند که از سوی نظام جمهوری پیشین تعیین شده بود و گفته می شود که در حال حاضر در لندن به سر می برد امضا نشده است. تلاش کردیم با آقای مامونزی و سایر مقام های سفارت افغانستان در دهلی نو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. وزارت خارجه هند نیز تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما یکی از رسانه های هندی با نام دهندو به نقل از یک منبع وزارت خارجه هند گزارش داده که صحت این موضوع در حال زیر بررسی است که گفته می شود سفیر و دیپلمات های سفارت افغانستان در کشورهای سوم هستند. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو به رادیو آزادی می گوید که پس از تحولات سیاسی در افغانستان در سفارتخانه های افغانستان در بسیاری از کشورها یک بی‌نظمی ایجاد شده است.
دهلی جدید رابطه نداره با گروه حاکم در کابل و در جستجوی یک موضع‌گیری از رابطه با حاکمان فعلی کابل. به این ترتیب وضعیت معقول نیست، روابط سیاسی وجود نداره و کار سفارت ما عملا در یک حالت مفلوج در آمده.
عزیز معارج دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی به رادیو آزادی میگوید که توقف فعالیت سفارت افغانستان جنبه سیاسی دارد.
نمودن یا مسدود نمودن سفارت افغانستان در دلی ابعاد سیاسی دارد، چون هندوستان نمیخواد در اوضاع فعلی افغانستان طرف واقع شود، همیشه موضع‌گیری به طرف میگیرد. یک کار سیاسی نموده تا که سفارت به شکل بسته شود تا که مشکلات داخلی افغانستان حل گردد. بله، مشکلات برای مردم افغانستان واجد این افغانستان واقع خواهد شد.
این در حال است که شماری از مهاجران افغان در هند از بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو ابراز نگرانی می کنند. محمد عرفان فقیری یک مهاجر افغان در هند می گوید که پس از شنیدن این خبر بسیار نگران است.
تقریبا یک دو ماه دیگه وقت دارم پاسپورت ما بیزیم. میره بعد از اکسپایر میشه هر دویش و ایش نما معلومات بر ما فرام نکردن که چه قسم ما تردید میتونیم کلا پاسپورت ها و ویزای خود را چون که بسیار یک مشکل کلان است و یک نمایندگی در سفارت ما بود و افغانایش نمایندگی نداره و افغانستان هم وضعیتش خوب نیست که پس رفته شده اونجا.
از حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد نگرانی مردم و صحت خبر مربوط به بسته شدن سفارت افغانستان در هند پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. سفارت افغانستان در دهلی نو در حال از توقف فعالیتش خبر می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها در ماه‌های اپریل و می سال روان میلادی حکومت طالبان به جای فرید مامونزی شارج جعفر تعیین کرد، اما پس از آن این سفارت با نشر اعلامیه گفت که هیچ تغییری در رهبری این سفارت به میان نیامده است و آقای مامونزی به عنوان سفیر به کارش ادامه می دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد، اما پیش از آن امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که به گفتش در آن وضعیت زنان و دختران افغان به بررسی گرفته خواهد شد. او در یک نشست گفته که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود و باید برای تضمین حقوق کار و تحصیل آنها بر طالبان فشار آورده شود. بیشتر در این گزارش.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری نشست زیر نام نقش زنان در اسلام متمرکز بر وضعیت زنان و دختران افغان خبر می‌دهد. امینه محمد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار این موضوع را مطرح کرد و گفت که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. خانم محمد خواستار وارد شدن فشار بر حکومت طالبان برای تضمین حقوق تحصیل و کار زنان افغان شد و افزود
نشست نقش زنان در اسلام برگزار می شود که برخی از این موضوعات را برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان مورد بررسی قرار خواهد داد. شما می دانید که سازمان همکاری اسلامی اخیراً هیئت را به افغانستان فرستاده است. بنابراین ما فکر می کنیم که مهم است همسایه های افغانستان نیز برای این مسئله فشار وارد کنند. آنها بخشی از جامعه جهانی هستند و باید فشار بیاورند تا مطمئن شوند که حقوق زنان در اسلام برایشان دوباره داده می شود.
خانم محمد در مورد تاریخ برگزاری و محل برگزاری و همچنان چگونگی نشست جزئیات بیشتر نداد. در همین حال دینیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر در مورد ممنوعیت دختران و زنان افغان از تحصیل و کار شد. او گفت:
من از مقام‌های افغانستان می‌خوام که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند.
نشست زیر نام نقش زنان در اسلام در حال برگزار می شود که شماری از فعالان زنان و دختران افغان می گویند که طالبان باید از تجربه ها و قوانین دیگر کشورهای اسلامی در این نشست بیاموزند. نازیه نوری فعال حقوق زن بر رادیو آزادی می افزاید:
خدا کنه که رئی نماینده های طالبان هم حضور داشته باشند. اسمی که دیگر کشورهای اسلامی در کنفرانس اشتراک خواهد کردن، اونا از تجارب خود و از قوانین خود که اونها در کشورهای خود پیاده کردن اونو از او تعریف بکنن به طالبان که اونا به چی نحوه حقوق خانم ها را برشان توزیع کرده و اونا برشان قانون گذاری کردن. خانم بنان تقاضای مازنماینده طالبانی است. استفاده اینش از دفترچه را به دیگر کشورها استفاده بکنند.
این در حالی است که حدود یک هفته پیش نیز سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان در پیوند با ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران شد. هرچند طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام‌های سازمان ملل متحد و برگزاری نشست یاد شده واکنش نشان ندادند، اما همواره گفتند که حقوق همه زنان در چارچوب اسلام رعایت شده است. طالبان در حال ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان افغان را تضمین کردند که بر علاوه ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان، آنها را از همه حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان از جمله رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، سفر بدون محرم و حمام‌های عمومی زنانه محروم کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با شماره جدید و مطالب متنوع با شما هستیم و امیدواریم که شما هم با تن صحتمند شنونده رادیو آزادی بوده و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. بیشترین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی را به یادواره شاعر و نویسنده با نام افغانستان صادق عصیان اختصاص دادیم که روز شنبه گذشته به سن 52 سالگی در جرمنی درگذشت. افزون بر این، این مطالب را برای تان تهیه کرده ایم. گزارشی از نگارخانه بهزاد در شهر هرات که با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. چند جالب را از رسانه ها نیز برای تان برگزیده ایم. بخش دوم معرفی داستان و انوایان، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
در بند مانده، در قفس افتاد زندگی، از حال رفته، از نفس افتاد زندگی. نبضش ضعیف می زند و دم نمی زند، از شور و شوق، از جرس افتاد از زندگی. گردیده مات و منگ و زمینگیر و منفعل، در چنگ و چنبر چه کس افتاد از زندگی. در جاده‌ای که می شد از آن شادمان گذشت، ماشین مرگ پیش و پس افتاد از زندگی.
اوقات تلخ خلق که شیرین نمی شود، در دوغ ترش هر مگس افتاد از زندگی.
حیف و هدر شد آنچه که با عشق کاشتی، حیف و هدر شد آنچه که با عشق کاشتی. در شور زار خار و خس افتاد از زندگی، در دام دیو، در تله لاش خارها،
در دام دیو، در تله لاشخارها، چشم انتظار دادرس افتاد زندگی، چشم انتظار دادرس افتاد زندگی.
صدای رسای استاد صادق عصیان بود که تعریفی از زندگی رقتبار هموطنان خود را به تصویر کشیده بود. صادق عصیان هم با تحمل جانکاهی مریضی ناعلاج سرطان به عمر 52 سالگی دور از زادگاه خود بلخ باستان در کشور آلمان به جاویدانگی پیوست. صادق عصیان هم صادق و هم عصیانگر در سرایش شعر از ردیف شاعرانی بود که سرودن شعر را با جان و دل پذیرفته بود و سخت دلبسته انژنر. آغاز همین هفته بود که در کمال ناتوانی در مقابل مرض مهلک خبر درگذشت او در صفحات مجازی نشر شد و دوستانش از شنیدن آن مات و مبهود شدند، چون که او را دایم با چهره تازه و سالم و با صدای آهنگدار از ورای صفحات مجازی می دیدند. صادق عصیان متولد سال 1352 در ولایت بلخ و فارغ دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری از پوهنتون این ولایت بود. پوهندوی استاد عالم لبیب، استاد سابق پوهنتون بلخ، در مورد حیات صادق عصیان چنین می نویسد: در بامداد این خبر تلخ و ناگوار بر گوش من رسید که عصیان رحیل کرد. شد چشم سوگوار و به دامن ستاره ریخت، با این علم که چرخ چه با این نخیل کرد. به نوشته استاد لبیب، شادروان صادق عصیان در سالهای 70 سده 14 هجری خورشیدی مطابق به سالهای 90 سده 20 میلادی از جمله دانشجویان ممتاز گروه زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون بلخ بود و من یکی دو سمستر مضمون فنون ادبی را در صنف ایشان تدریس کرده بودم. او پس از فراغت از دانشگاه در همان دپارتمنت به عضویت کادر علمی پذیرفته شد و همگنانش نیز به امور مهم فرهنگی چون روزنامه‌نگاری و کار در رسانه‌های ملی و بین‌المللی پرداختند. در سال‌های بعدی روانشاد صادق عصیان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان تکمیل نموده، موفق به دریافت گواهی نامه ماستری در ادبیات فارسی دری گردیده بود. در عین زمان او در سرایش شعر و پژوهش‌های ادبی از توانایی ویژه‌ای برخوردار بود که این سخن طرف تأیید نخبگان شعر و ادبیات شناسی کشور قرار دارد. او در نتیجه سعی و تلاش نستوهانی خود در فرایند تدریس و کارهای تحقیقی در دانشگاه نیز تا سطح یک استاد برجسته و صاحب نظر ارتقا یافته بود. در میان دانشجویان و هم مسلکانش از اعتبار و محبوبیت درخور اعتنایی برخوردار گردیده بود. شاعران و نویسندگان و دوستان استاد صادق عصیان بعد از شنیدن خبر المناک در گذشت او، هر کدام با یاد نوشته ها و اشعار سوزناک از او یاد خیری کردند. افسر رهبین، شاعر معاصر، با سرودن چند بیت فی‌البدیهه‌ای از درگذشت دو شاعر معتبر بلخی در این اواخر چنین یادهانی کرده است: سیل عاشق کش همش بر شهر عیاران گذشت. بلخ تا از داغ واصف دم زند عصیان گذشت. رهبر ادامه می دهد: عصیان از غزل سرایان و سرایندگان دردمند بود. شعر او چه در بیان مضامین غنایی و چه در بازتاب نمودن کاستی های اجتماعی سلیس و بی پیرایه است. از صادق عصیان 5 مجموعه شعری به نشر رسیده: فصلهای آفتابی در بهار 1382، روشنتر از همیشه در پاییز 1386، مثل احوال جهان در بهار 1393، فراخان حاوی 100 غزل در سال 1397، و حل شدن در حس و حال حاوی 100 قطعه ربایی در تابستان 1398. او 2 کتاب دیگر هم به نامهای نمونه های شعر امروز بلخ و سیما و سخن دارد که به ترتیب در سالهای 1384 و 1385 منتشر شدند. در کتاب نخست شاعران معاصر بلخ و نمونه های اشعار آنان، و در کتاب دوم شاعران و داستان نویسان و طنز پردازان معاصر استانهای بلخ، سمنگان و سرپل همراه با نمونه های از آثارشان معرفی شده است. استاد صادق عصیان در سرودن بخش های عدیده ژانر شعری ید طولایی داشت، و اما او غزل سرای خوب و با محتوای مختلف بود. او عاشق بود و شعرهای عاشقانه او خیلی برازنده است. عشق از همه جا به سوی یار آمدن است، با نیک و بد زمان کنار آمدن است. در پهنه سنگ و صخره و دشت جهان، با پای برهنه روی خار آمدن است. آنسانی که در آغاز دکلمه میهنی از ایشان شنیدیم، بیایید یکی از شعرهای عاشقانه او را که چندی قبل به مجله آزادی رادیو آزادی فرستاده او را بشنویم.
هرچه آسان است اما بی تو بودن مشکل است، صبر و طاقت نیز ناممکن ترین کار دل است. فکر می کردم نبودت را تحمل می کنم، حال می دانم که این خواب و خیال باطل است. دل همان دیوانه سودایی و سربر هواست، هرچه می کوشم فراموشت کند بی حاصل است. تو هنوز آن فصل بارانی و سبز و روشنی، چشم و ابرو و لبت رنگین کمان کامل است. اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، قایق گمگشته در جستجوی ساحل است. قایق گمگشته در جستجو ساحل است.
شاعر و نویسنده ناهید بشردوست نوشت: صادق عصیان شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه بلخ از این مرز اندوه که ما زندگیش میخوانیم به سرزمین خاموشان تاخته است. او همواره از درد غربت گفت و نالید. متاسفانه این جغد شوم در دیار غربت بر شانه های او نشست و قامتش را خمید. مرگ تلخ است و تلختر این که در دیار غربت به سراغ انسان بیاید. بله او رفت، کاش می بود زمین از او به تنگ نیامده بود و کاش می بود اقلن تا بهاران امسال آنچنان که خود او سروده بود. کاش می بودی بهار امسال هم جان می گرفت، زندگی را بوی عطر خاک و باران می گرفت. کاش می بودی کنارم ای سپیداری بلند، بازوان سبز ما را عشق پیچان می گرفت. کاش می بودی به دستوری لبت گل می شگفت، از نفسهایت نسیم صبح فرمان می گرفت. باز هم جفت پرستوهای عاشق لانه زیر سقف عشق ما عین و بهاران می گرفت. کاش می بودی که با هم لاله های دشت را دست می کردیم و از ما دست طوفان می گرفت. کاش می بودی لبی دریای آمو روی ریگ، آفتاب از حس ما یک عکس سوزان می گرفت. راست گفته بود، فقط عکس سوزانی و دفاتر شعری از او باقی ماند. آرام بخواب صادق عصیان، استاد خوبی بودی و به شاگردان صداقت و راستگاری آموختی. ما همه بندگان خداییم، همه آماده وضعیتی است که تو تجربه کردی. روحت شاد، جایگاه ابدیت بهشت برین باد. یادواره ای بود از شاعر و نویسنده با نام افغانستان صادق عصیان که روز شنبه گذشته به سن 52 سالگی در جرمنی درگذشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نگارخانه بیزاد در شهر هرات با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. محمد ابراهیم حبیبی از استادان چیره دست هنر مسئولیت این نگارخانه را به عهده دارد و برای ده‌ها جوان نقاشی، میناتوری، خطاطی آموزش می‌دهد. پیش از این دختران نیز در این نگارخانه هنر می‌آموختند که از سوی طالبان جلوگیری شده است. برای جزئیات بیشتر درباره نگارخانه بیزاد و وضعیت هنر در هرات گزارش شاپور صابر را می‌شنویم.
200-300 اثر هنری را که شما میبینین در دیوارهای نگارخانه مزین شده که متاسفانه که در قسمت 43 که من شد ما تصویری داشتیم، آنالات ملی به تصویر کشیدیم، متاسفانه اینا کلا ممنوع شده.
محمد ابراهیم حبیبی از استادان هنر و هنرمندان چیره دست در ولایت هرات است. او بیشتر از 40 سال می شود که نقاشی، میناتوری و خطاطی به هنرجویان آموزش می دهد. محمد ابراهیم حبیبی مسئولیت نگارخانه بهزاد را به عهده دارد و توسط این نگارخانه به جوانان آموزش می‌دهد تا چراغ هنر در هرات خاموش نشود. نگارخانه بهزاد در حوض تاریخی ملک در مقابل قلعه اختیارالدین شهر هرات واقع است. حبیبی درباره وضعیت هنر در هرات چنین می‌گوید:
در قسمت نقاشی بسیار مدید شده، خیلی کم شده و قسمت خوارم که آموزش شاخرا در نگارخانه بند کردیم، حتی تردد خوارم در نگارخانه ممنوع شد. قبلا باز شاگردهای نقاشی هم طبقه اونا هست هم طبقه ذکور خیلی زیاد بودن. نزدیک 70-80 نفر شاگرد را ما در حوض ملک هر روز شاهد بودیم و آموزش می‌دادیم.
حکومت طالبان نقاشی، چهره و سایر هنرهای تجسمی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان چی تأثیری بر هنر در افغانستان گذاشته است؟ محمد ابراهیم حبیبی در این باره میگوید:
فعلا بهترین شرایط هنرمندان در افغانستان دارند. از لحاظ اقتصادی، چون تعول در یک کشور که ایجاد میشه یا بروز میکنه، اولین چیزی که تحت تأثیر میبره مسائل فرهنگ و هنره، بخصوص هنرها، بلخص هنرهای تجسمی که متاسفانه بیخی با شیع رفته، اوهی که فروشات تقریبا بگیم وجود نداره، خیلی و رفت آمد خارجی ها متاسفانه نیه، یک بخش های آموزشی ما تقریبا معدود شده از واز آموزش.
بیشتر از 8 ماه می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات آموزش دختران را در نگارخانه بهزاد ممنوع کرده است. با این اقدام طالبان بیشتر از 40 دختر از آموختن هنر محروم شدند. بهار 21 ساله که محصل پانتون هرات است و از تحصیل نیز محروم شده، یک تن از هنرجویان نگارخانه بهزاد بود. وی درباره محروم شدن از آموختن هنر به رادیو آزادی می گوید:
بعد از بسته شدن پوهنتون رو آوردیم به اینجا، رو آوردیم هنر یاد می گرفتیم که تقریبا 8 ماه میشه که اونم از ما گرفتن، که ما فعلا 8 ماه میشه خونه نشین شدیم و نمیتونیم بیایم از این محیط استفاده کنیم، بیایم اینجا کار کنیم.
پس از محروم شدن دختران از آموختن هنر، اکنون تنها پسران در نگارخانه بهزاد آموزش میبینند. محمد صادق 23 ساله تقریبا 1 سال می شود که در این نگارخانه میناتوری می آموزد.
خود ایراد که هسته مردی از امی میناتوری و استاد کمالدین بهزاد، و ما شبان دو روز اگه تلاش خوما می کنیم که ما بتونیم امی هنر برای مردم افغانستان و با کل جان و با خصوص میناتوری به معرفی کنیم، که حتی هنر با کل افغانستان اینا نیز پابرجه زنده.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به تاریخ 29 سنبله سال روان نگارخانه بهزاد را به علت آمدن 2 دختر خردسال به این نگارخانه مسدود کرد. پس از واکنش‌های زیاد مردم و فرهنگیان هرات، این نگارخانه روز بعد آن بازگشایی شد. در حال هنرمندان و هنرجویان از اوضاع دشوار هنر در هرات نگران هستند که این ولایت مهد بسیاری از هنرها از جمله میناتوری و خطاطی است. مکتب هرات که سوی استاد کمال الدین بهزاد حدود 600 سال پیش بنیاد گذاشته شد، سرچشمه هنرهای تجسمی از جمله میناتور است. بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با الگو گرفتن از هنرهای تجسمی و خطاطی مکتب هرات صاحب هنر شدند. محمد ابراهیم حبیبی در حالی که نگران وضعیت شکننده هنر در ولایت هرات است، اما میگوید هیچگاه اجازه نمیداد که هنر در این ولایت کمرنگ شود.
چی شاگرد مراجع کنه چی نکنه، وظیفتن برای از اینکه دروازه وا باشه و امیدی برای کسایی که دنبال هنرن، برای از اینکه هنر ما و شما خدای نخواسته وضعیت بدتر نشه و حس حساب هنری از بین نره و دوستای علاقمندم بر حالت ناامید نشن، به خدمتونه.
گزارشی بود از نگارخانه بهزاد در شهر هرات که با آموزش دادن هنر به جوانان تلاش دارد تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. در این شماره طبق روال 3 جالب از رسانه ها داریم. جالب نخست، خاطره خیلی تازه از داستان نویس معاصر سیامک هیروی است. جالب دوم، پودر مرغ کنتاکی از صفحه اصیل فرید. و جالب آموزنده سوم، جوجه عقاب از نگارش گابریل گارسیا مارکز. نخست، خاطره سیامک هیروی. سیامک هیروی می نویسد هفته قبل به دولت آلمان در جشنواره جهانی ادبیات در برلین اشتراک کردم. در این جشنواره روزی به ادبیات داستانی افغانستان اختصاص یافته بود. قبل از سخنرانی و پرسش و پاسخ بخشی از رمان دختران تالی که از قبل به آلمانی ترجمه شده بود خوانده شد. جوانی که این تکه از رمان را می‌خواند قبل از خوانش به حاضرین هشدار داد هر کسی که قلب ضعیفی دارد سالون را ترک کند. سه چهار زن برخاستن و رفتن، اما بقیه نشستند و منتظر شنیدن داستان شدند. راستش من جا خوردم. برای ما این نکته از داستان خیلی هم عادی بود، چیزی که هر روز در افغانستان اتفاق می افتد. تاراج زندگی دختران زیر سن در افغانستان آنقدر تکرار و تکرار شده که حتی برای بخش زیادی از مردم افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است. وقتی داستان خوانده می شد با وضوح دیدم که برخی گریه می کنند. یکی دو زن هم که در صف نخست نشستن می لرزیدن. این خود می رساند که هنوز خارج تصویر واقعی از وضعیت زنان و دختران افغانستان ندارد. بعد به اشتراک کنندگان گفتند که این داستان گوشه ای از رنجها و بدبختیهای دختران و زنان افغانستان است و همه چه ما و چه جهان در برابر ایشان مقصریم. رمان دختران تالی در نوامبر به زبان انگلیسی به نشر جهانی می رسد. امیدوارم این رمان بتواند توجه جهان را به وضعیت زنان افغانستان جلب کند و زحمات من در راستای معرفی ادبیات داستانی افغانستان به جهان به ثمر بنشیند. جالب دوم پودر مرغ کنتاکی. ساندرس یک روز در منزل نشسته بود. نواسش آمد و گفت پدر کلان این ماه برایم یک بایسکل می خری؟ او نواسش را خیلی دوست می داشت. گفت حتما می خرم عزیزم. حساب کرد ماهی $500 حقوق تقاعدی می گیرم و حتی در مصارف خانه هم در می مانم. شروع کرد به خواندن کتاب‌های موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود قابلیت‌هایتان را روی کاغذ بنویسید. او شروع کرد به نوشتن. دوباره نواسش آمد و گفت پدر کلان چه کار می‌کنی؟ پدر کلان گفت کارهایی را که می‌دانم در کاغذ می‌نویسم. پسرک گفت بابا جان بنویس اگر مرغ‌های خوشمزه درست می‌کنیم درست بود. پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها می زدن مرغ مزه های شگفت‌انگیز می داد. او راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد، اما صاحب آنجا قبول نکرد. دومین رستوران نه، سومین رستوران نه. او به 623 رستوران مراجعه کرد. 624مین رستوران حاضر شد از پودر مرغ استفاده کند. امروز KFC در 124 کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در امریکا کسی بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را جلوه رستورانش بزند باید $50,000 پرداخت کند. بیشتر 500 بار گپ رد را نشنید و ناامید نشد. ناامیدی مرگ آرزوها و اهداف است. شما یک ایدیای بزرگ برای ایجاد درآمد عالی در ذهن دارید، حتما بگردید و پیدایش کنید. جالب سوم جوجه عقاب از گابریل گارسیا مارکز. کوی بلندی بود که لانه عقابی با 4 تخم بر بلندای آن قرار داشت. زلزله کوه را به لرزه در آورد، باعث شد که یکی از تخمها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم در مزرعه‌ای رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند. بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد که روی آن بنشیند و آن را گرم نگه دارد تا جوجه به دنیا بیاید. بالاخره جوجه عقاب متولد شد. جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانوادهش را دوست داشت، اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا اینکه یک روز در مزرعه بازی می کرد، متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتن، پرواز می کردن. عقاب آهی کشید و گفت ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع کردن به خندیدن و گفتن تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد. اما عقاب همچنان به خانواده واقعیش که در آسمان پرواز می کردن خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد. اما هر موقعی که عقاب از رویایش سخن می گفت، به او می گفتن که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی چون خروسی از دنیا رفت. تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی و دنبال رویاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت گوش نکن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقتمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب را که از رسانه ها برایتان برگزیده بودیم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته‌ای که گذشت تعریف داستان و انواع آن را تا حدودی خلاصه تعریف نمودیم که داستان کوتاه، داستان بلند و داستانک چگونه تمایزی با هم دیگر دارد. داستان‌های دینی، اجتماعی، تخیلی و داستان درام را کوتاه برای مبتدیان داستان نویسی شرح کردیم. در این شماره مجله آزادی به شناسایی سایر انواع داستان می پردازیم، مثلا از آن جمله داستان تاریخی. داستان تاریخی نوعی از نگارش است که مرز میان تاریخ و ادبیات به شمار می رود. در این گونه کتاب ها معمولا از هیچ منبعی یاد نشده و یا از منابع کمی یاد می شود. در رمان تاریخی دروغ یا حقیقت داشتن مطلب مهم نیست، بلکه نوع نوشتار اهمیت دارد و اثر از نظر ادبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. عنصر کلیدی در داستانهای تاریخی این است که روایت کلی در گذشته جریان دارد و به مسائلی چون اخلاقیات، وضعیت اجتماعی و جزئیات دیگر یک دوره زمانی خاص در گذشته می پردازد. این گونه از ادبیات دارای زیر ژانرهایی چون تاریخ متناوب یا تاریخ بدیل و داستان فانتزی تاریخی است. داستان مصور. داستان مصور گونه ای از ادبیات است که داستان را در قالب تصاویر و نوشته های دنباله‌دار روایت می کند. داستان‌های مصور در ابتدا فقط در روزنامه‌ها و مجلات به نشر می‌رسیدند، اما در اواخر دهه 1920 میلادی داستان‌های مصور ملوان زبل، تارزن، ماجراهای تنتن و چند دیگر به صورت کتاب عرضه شدند که این موضوع با استقبال کم‌نظیر مخاطبان
همراه بود. داستان معمایی، داستان معمایی یا داستان رمزآلود گونه ای از داستان است که معمولاً با محوریت تحقیق و جستجو پیرامون یک جرم نوشته می شود. در بیشتر داستانهای رمزگونه کاراگاهی به دنبال حل معمای یک جرم است. ژانر معمایی پیوند زندگی با ادبیات داستانی جنایی دارد، مثل داستانهای شرلوک هلمز، ریچارد هنی، خانم مریل و پاورو و سریال ها و فیلم های مشابه. داستان های واقعی نیز موضوع اصلی آثار جنایی و کاراگاهی قرار گرفتند. داستان های کمدی، این گونه داستان ها شامل آثار داستانی می شوند که از طنز و بذله‌گویی شخصیت ها به عنوان محور اصلی پیشبرد داستان خود استفاده می کنند. نویسندگان کمدی اغلب احساس می کنند در دنیای افسار گسیخته آنان اصول درام نویسی کاربردی ندارد. کمدی چه هجویه سرد و بدون شور احساس باشد و چه مضحکه بدون توجه، صرفاً شکلی از داستان سرایی است. نویسنده کمدی نهاد اجتماعی خاصی که احساس می کند دچار زنگار تزویر و حماقت شده را نشانه می رود و سپس با قلم خود به آن حمله می کند. کمدی ذاتاً هنری خشمگین و ضد اجتماعی است. بنابراین نویسنده نخست از خود می پرسد من از چه چیزی خشمگین استم و سپس آن وجهی را پیدا می کند که موجبات خشم او را فراهم آورده است و از آن انتقاد می کند. داستان عاشقانه، داستان رومانتیک و یا عاشقانه گونه ای از داستان است که اولویت اصلی در آن توجه به روابط عاشقانه بین دو نفر می باشد. ویژگی بارز رمان‌های عاشقانه بیان پر از احساس آن است. این گونه از ادبیات مخاطبین بسیار زیادی در سراسر جهان دارد. داستان دینی، داستان دینی به آثاری اطلاق می گردد که بیانگر دیدگاه و آرا و منعکس کننده مضامین کتب الهی و تاریخ پیامبران باشد. تمرکز اصلی این آثار داستان مسائل مربوط به مذهب و تأثیرات آن در زندگی شخصیت های داستان است. داستان اجتماعی، داستان اجتماعی گونه از ادبیات است که به طور عمده به توصیف و ارزیابی مسائل گوناگون اجتماعی در جوامع مختلف بشری می پردازد. این گونه از داستانها به دلیل پرداخت مستقیم به مشکلات و قابل همزاد پنداری بودن با جمع کثیری از انسانها از محبوبیت بالایی میان مخاطبین برخوردار است. داستان تخیلی، در این گونه از ادبیات فناوری علوم امروزی و یا مربوط به آینده دستمایه هنرمند و آفرینشگر قرار می گیرد. ادبیات علمی تخیلی به آثار داستانی اطلاق می شود که به مفاهیم خیال پردازانه از قبیل علوم و فناوری های آینده نگرانه، سفرهای فضایی، سفر در زمان، جهانهای ماضی و موجودات بیگانه می پردازد. داستانهای علمی تخیلی اغلب پیامدهای احتمالی اختراعات علمی را مورد بررسی قرار می دهند و با نام ادبیات افکار و اندیشه ها نیز شناخته می شوند. داستان جنایی گونه ای از ادبیات است که به جنایات، جنایتکاران، انگیزه ها و فرایند دستگیری آنان در قالب داستان می پردازد و خود به چندین زیر ژانر از جمله ادبیات پلیسی تقسیم می شود. این گونه اغلب با ژانرهایی چون داستانهای تاریخی یا علمی تخیلی اشتراکاتی دارد، اما ویژگی های منحصر به فرد ادبیات جنایی آن را از سایر گونه ها متمایز می سازد. تعلیق و اسرار آمیز بودن از عناصر کلیدی داستانهای جنایی به حساب می آیند که تقریبا در همه این گونه آثار به چشم می خورند. داستان وحشت، گونه وحشت سبک تخیلی در هنر و ادبیات است که به مسائل غیر واقعی و تخیلی و برخی داستانهای عامه پسند می پردازد و به طور کلی در اون مایه آن ترسیم رخدادهای مافوق طبیعی، موضوعاتی که در این گونه بیشتر مورد توجه نویسندگان است شامل قتل، خودکشی، ترس، دیوانگی، اربا، خوناشامها و هیولاها می شود. از اواسط قرن 19 و پس از آن به موازات شکلگیری داستانهای علمی تخیلی در نیمه دوم سالهای 1920 شاخه از ادبیات وحشت ظهور کرد که به شناخت رو به رشد علوم طبیعی اشاره داشت. شخصیت‌های اصلی داستانهای شکل گرفته بر پایه این نوع از ادبیات وحشت الزاماً ارواح پس از مرگ نبودن، بلکه بیشتر شامل موجوداتی خفته در اعماق جنگل‌ها، غارها، موجودات فضایی و یا حتی موجودات ساخته شده از سوی خود انسان‌ها در آزمایشگاه می‌شدند. شنونده‌های عزیز، این بخش تعریف داستان در همین جا به پایان می‌رسد. در هفته آینده متباقی را پی می‌گیریم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای مرحوم احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدایی، بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدایی. خدا بود یاره، قرآن نگهداره،
سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا قوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.